16 قرن پیش این پیکر عظیم را ساختند و خندید. مرد همانطور که قد و بالای سلسال را نگاه می کرد گفت: فقط نیروی ایمان این پیکر عظیم را ساخته است. و آه عمیقی کشید. راهنما گفت: این بزرگترین مجسمه ایستاده جهان است، ولی چون پیش ماست غریب است، ما قدر چیزی را نمی دانیم. راهنما دود سیگارت را که تازه آتش زده بود از بینی خارج کرد و گفت: زمان هزاران راهب بودایی اینجا مجاور بودند. مرد همان طور که چشمانش را بر هم گذاشته بود سرش را تکان داد و گفت: من همین حالا صدای نیایش راهبان را میشنوم. در و دیوار اینجا پر از صدای نیایش است. راهنما که صورتش در حاله از دود سیگارت تار و مبهم شده بود تا حد ممکن به مرد نزدیک شد و گفت: آن طور که نقل می شود همین اندام بزرگ سلسال پوشیده از جواهر بوده. می گویند چشمانش از چیز ساخته شده بود که مثل ستاره می درخشید و شبها شهر بامیان را روشن می کرد. می بینی که ظالمها صورتش را تراشیدند و چشمانش را هم دزدیدند. مرد به سقف غار نگریست. راهنما گفت: هنوز دست کسی با آن نقاشی بالا نرسیده است، وگرنه آنجا هم نمی ماند. مرد آرام آرام به طرف زل شرقی ایوان حرکت کرد و در سایه دیوار ایستاد. سلسال مغرور و با هیبت کنارش ایستاده بود و کوهای برف گرفته پیش رویش را نگاه می کرد. مرد همچنان به سلسال نگاه می کرد. گفت: راستی چطور می شود بالا رفت؟ شنیدم که به بالا راه دارد. راهنما گفت: بله بله، از این طرف راه است. آن بالا نزدیک چهره سلسال رواق‌های مخصوص برای عبادت بوده است. آنجا راهبان ارشد می نشستند. مرد اشاره به در بسته کرد و گفت: در باز نمی شود؟ راهنما گفت: فعلا آن را بستند. این راه 16 قرن پیش ساخته شده و چندان قابل اطمینان نیست. بالا خیلی خطرناک است، ولی اگر شما بخواهید. مرد گفت: البته که می خواهم. راهنما قفل دروازه را تکان داد و دل و نادل گفت: گفتنش خوب نیست، زندگی این روزها بسیار بد شده. من یک مامور دولت هستم، 5-6 تا اولاد دارم. تنخواهی که میگیرم قیمت سیگارت مرا هم پورا نمیتواند. چی کنم دیگر؟ مرد منظور راهنما را دانست و از جیبش پول درآورد و در مشتش گذاشت. راهنما پول را در جیبش فرو برد و یک دسته کلید را درآورد و قفل کهنه را که بر دروازه بود گشود. دروازه که باز شد زینه تنگ و تاریک نمایان گردید. راهنما عقب ایستاد و گفت: از همین پله ها بالا بروید، راست می رسید به سر مجسمه. مواظب باشید که نیفتید، پله ها اکثرا ساییده شده اند. مرد دیگر نایستاد، سرخم کرد و در تاریکی دهلیز گم شد. اولین پله را در پرتو روشنایی که از بیرون می تراوید دید. با اشتیاق شروع به بالا رفتن کرد. 3-4 پله را که بالا رفت دهلیز به کلی تاریک شد. دیگر چشمانش قادر به دیدن نبود، فقط با حس حرکت می کرد. پس از چند دقیقه دهلیز روشن شد. وقتی که مقابل سوراخ رسید ایستاد و بیرون را نگاه کرد. سرش را از سوراخ بیرون نمود. دستان بریده سلسال وحشتناک معلوم می شدند. زنخ سلسال خیلی بزرگ بود. مرد به طرف بالا نگاه کرد. نقاشی های سقف ایوان خیلی واضح دیده می شدند. دیگر فاصله چندان تا رسیدن به بالا نداشت و راه خود را از دهلیز تنگ و تاریک ادامه داد. وقتی به آخر زینه که داخل رواق ختم می شد رسید، دست و پایش از خستگی و هیجان شروع به لرزیدن کرد. آنچه می دید برایش غیر قابل باور بود. مرد احساس کرد قرنها به عقب برگشته است. به نظرش آمد همه رواقها پر از راهبان بودایی شد که دستها و پاها را به هم گره زده و در حال نیایشند. مرد از جا بلند شد و از داخل تونل تاریک که رواقها را به هم وصل می کرد عبور کرد و داخل رواق بالای سر پیکره بودا شد. فضای زیبای پیش رویش گشوده شد. شهر بامیان مثل کف دست معلوم می شد و او براحتی می دید که دیوارها پر از خطوط یادگاری است. مرد میل کرد که اسم خود را نیز یادگار بگذارد. جستجو کنان از تاریکی تونل گذشت و خود را به رواق غربی رساند. سینه صاف و پهن سلسال محل برای جاویدانگی بود، اما دست یافتن به لوح سینه سلسال غیر ممکن بود. تا کنون دست هیچ کس به آنجا نرسیده بود. مرد فکر کرد که تنها راه این است که خود را بالای شانه سلسال برساند و با گذاشتن پا روی یکی از چینها نامش را بنویسد. پس با سرعت خود را بالای سر سلسال رساند و با کمک دستانش خود را آویزان کرد. پاهایش آویزان ماند، نوسان خورد. هنوز با شانه سلسال خیلی فاصله داشت. همانجا در ذهنش گذشت که تا زمین 53 متر فاصله دارد. ترسید، اما سعی کرد اهمیت ندهد. پس جای پا و دستگیره را جستجو کرد. فرورفتگی را بر گونه تراشیده شده سلسال یافت. با احتیاط یکی از پاهایش را همانجا گذاشت و کوشید دستانش را نیز از برآمدگی که پایین تر بود بگیرد. وقتی دستش را از موضع اول برداشت و سنگینیش را روی پایش انداخت، ناگهان پایش خطا خورد و تعادل از دستش رفت. با سرعت دستانش را به اطراف دواند، اما پنجه هایش جای بند نشد. مسافت کوتاه را چسبیده به صورت سلسال به پایین کشیده شد، اما به زودی در سقوط آزاد قرار گرفت. وقتی در برابر سینه سلسال رسید، پاهایش به برآمدگی سینه ثابت کرد، اما سرعت به قدری بود که نتوانست خود را آنجا نگاه دارد. فاصله طولانی سینه تا زمین را به جای بند نشد. حتی در دستان بریده سلسال که در حال نیایش قرار داشتند هم گیر نکرد. یک راست و سری آمد و پیش پای سلسال نقش زمین شد.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنوندگان عزیز مربای مارچ. سال 1388 با تمام جنجالا و مشکلات و خنده ها و گریه ها و رشوت خوری ها و خاکبادا و گردباداش این خلاصید و سال 1389 بندک زد. ما در این برنامه به یخچال مرتبان مربای مارچ سر زدیم و از مرباهایی که سال گذشته تهیه کرده بودیم یک قاشق انتخاب کرده به شما میخورانیم. خب گپای خدا یک طرف میمانیم و میاییم سر اصل مطلب. بیاین بشنویم که بدترین اطلاعیه در سال گذشته چی بود.
اطلاعی شفاخانه دبستر. شفاخانه دبستر به این وسیله به اطلاع میرساند که این شفاخانه به دو نفر قصاب که یکی روده بکشه و دیگیش جمع کند در سرویس جرایی این شفاخانه ضرورت دارد. اشخاص و افرادی که در این مسلک تجربه داشته باشند سیوی هایشان را به این آدرس بفرستند: dobestar@shafakhana.com.
سال گذشته در بخش سوالک و جوابک سوالای زیادی از شنوندگان پروفسور مربای مارچ پاسخ داد که جالبترین اونا این سوال جواب بود.
خوب پروفسور سپ، یک شنونده ما به نام گل آقا ابن آقای گل در نامه‌شان نوشتن که بنده در یک کوچه زندگی میکنم که این سر کوچه‌ام یک زورآور زندگی میکنه و او سر کوچه‌ام
و این طرف کوچه‌ام چک ماندن و راه بند کردن و او طرف کوچه‌ام هر روز که رفت آمد میکنم بسیار به جنجال هستم، چرا که از یک سو هر دقیقه مرا تلاشی میکنن و از طرف دیگه بادیگارداش بسیار بد اخلاق هستن. شما اینا مرا راه را نشان بدین که چی کنم؟ شما جوابتان در این مورد چی است؟
با جواب ای بیادر همه قرار میگم که شما یکی از خوشبخت‌ترین کسایی هستین که خانه تان در بین خانه های دو زورآور موقعیت داره و تا هنوز غصب نشده و شما باید شکرگزار باشین و هر روز که از خانه میبراین به بادیگاردهای زورآورا سلام بدین، حتما نیکاره کنین و اگر تانستین دستایشانو ماچ کنین و با چوکیدارش مدیر سیب و با بادیگاردش کماندان سیب بگوین و اگه وقت دادتان یگان کش چستم که تی بادیگاردش بزنین، بر رفاقت و روابط خوب است.
شنوندگان عزیز، بدترین حادثه در سال گذشته رفتن یک جوان که تازه از صنف دوازده یکی از مکاتب فارغ شده بود با پوهنتون بود. بشنوین.
خوب برادر، خودت صنف دوازده رو خلاص کردی؟ بله
بله، و میخوایم که تحصیلات عالی داشته باشم.
بسیار خوب، میخوای کدام رشته رو بخونی؟
میخوام ادبیات بخونم، ادبیات دری ره.
بسیار خوب، بسیار خوب. سیستم جلب و جذب پوانتون ما را خوب بلد هستین که ما از امور رشته که شما میخونین یک چند سوال میکنیم، اگه جواب درست شد دادین ما شما را در پوانتون شامل میسازیم.
خوب درست است.
سوال اول، شما بگوین که این جمله من حمام میروم، تو حمام میروی، او حمام میرود مربوط کدام زمان است؟
مربوط هیچ زمان، شما را دلتان، من در خانه خودم میشویم.
شنوندگان عزیز، در بخش طبابت هم در سال گذشته در عرصه های مختلف کشفیات صورت گرفت، اما جالبترین کشف که تمام مردم نگران کرد کشف وزیر صاحب وزارت صحت عامه بود. وزیر صاحب امو وقت گفته بود که اگر طرف مواد غایطه سیل کنیم حافظه خود از دست میتیم، که این کشف وزیر صاحب باعث نگرانی دکترای لابراتوار شد و اونا امو وقت یک جلسه اضطراری را دایر کردن که قسمت از او جلسه را اینه بشنوین.
دکترای عزیز، جلسه امروز ما به خاطر ازی است که مسئول صاحب مسئولیت خانه صحتمندی هفته گذشته در گفتگوی خود در یک جای گفتن که بیادوی مف اگر طرف مواد غایطه سیل کنیم حافظه خود از دست میتیم. دیگه به این منظور ما این جلسه را برگزار کردیم که حال ما چطور کنیم که حافظه ما از بین نره، چرا که سرکار ما دکترای لابراتوار همیشه با همی چیز است.
این گپ خیراس است، به خاطر که ما مردم حافظه خود از دست دادیم، چرا که وقتی هر مریض خون و ادرار و مواد غایطه‌ش معاینه میکنیم درست تشخیص کرده نمیتونیم.
ما میگم که چرا اون روز یک نفر خونش معاینه لابراتوری کردم و براش گفتم که تو ملاریا هستی، اما پس اون که فکر کردم اون مرخه داشته، حافظه ما را از دست دادیم.
او دکتر صاحبا، حالا اگر گوشی از حافظه خود از دست دادیم خو خیر است، ایرا بگوین که باز ازی چی کنیم؟ این کار را ادامه بدیم یا نه؟
من فکر میکنم که از امی کار باید تیر شویم، چرا که ای خوب بسیار خطرناک است. درست است که ما حیات یک نفر نجات میتیم، اما این فکر نمی کنیم که بیخ خود سست میکنیم، بیخ خود از بین میبریم.
سعی کنیم ایتو یک کار کنیم که کل ما میریم پیش مسئول صاحب و برش میگیم که ما چطور کنیم. آلی این مسئول صاحب کلان همه گیره به تشویش مندازه.
درست است، درست است، میریم پیش مسئول صاحب. درست است
یا غلط میگم؟
نه درست است،
درست میگید که میگه غلط میگی.
فکرتان باشه که اونجا قالمقال نکنین.
درست است، همه کار را میکنین دیگه.
صاحب بریم دیگه.
کجا؟
پیشتر گفته نه که پیش مسئول صاحب کلان بریم.
کی گفتم او برادر؟
اینه دکتر صاحب، حافظت بسیار ضعیف شده.
در سال گذشته اختراعاتی هم صورت گرفت که یکی از او ساختن دیگ آفتابی توسط مختری صاحب مشهور کشور بود.
خب مختری صاحب، شما میگین که دیگ آفتابی ساخته نه؟
بله، این دیگ را که ما ساختیم بی مصرف است. از طریق آفتاب و توسط حرارت آفتاب نان پخته میکنه. بعد از این مردم ما ضرورت ندارن که از چوب و گاز و تیل برق استفاده کنن.
این دیگ باز انرژی آفتاب ذخیره میکنه یا نه؟
نه، انرژی آفتاب چرا ذخیره کنه؟ هر جایی که بری آفتاب هست دیگه.
اگه کدام روز آسمان ابر باشه او فامیل چطور کنه؟
خامو روز باز نان چای یا دوغ بخورن.
از شیرین و تلخترین گزارش های مربای مرچ امانا بیانیه یک کندید ریاست جمهوری بود که میگن آن در محکمه بسر میبره، چرا که دروغ گفته بود و دغلی کرده بود و 10,000 رای پوره نکده بود و آمده بود گور بابا داوا داشت. قسمتی از بیانیش بشنوین که امو وقت چه قسم بیانیه داده بود.
با تشکر از تلویزیون که زمینه را به بنده مساعد کرد که بنده پشت مایک بیایم و از خود گپ بزنم. موند سراست بیار قندولم و ورقا را.
این صاحب از مقدمه شروع کنین. خوصیب
افغانستان یک کشور زراعت است.
کندی صاحب اوتر نیست، افغانستان یک کشور زراعتی است.
افغانستان یک کشور زراعتی است و به زراعت خود نیاز دارد. بنده که خود کاندید کرده ام این سولت را آماده میکنم.
کندی صاحب سهولت است، سولت نیست.
خو این سهولت ها را آماده میکنم، برای کشور یک دولت میسازم و حق وقت مردم را ادا می نمایم.
حقوق مردم را حق وقت نیست.
حقوق مردم را می دهم و من در بخش نظامی هم در قدم اول امنیت را تامین می کنم.
سایکو کندی صاحب امنیت را تامین می کنم.
امنیت را تامین می کنم و کشمش هایی که امنیت را مختل
کندی صاحب کشمش نی، کشمکش هایی که امنیت را مختل می کند.
کشمکش هایی که امنیت را مختل می کند آن را از بین می برم و شپش ها را سرکوب می کنم.
کندی صاحب و شورش ها را سرکوب می کنم.
بنده فولکلوری را به کار می برم که
جناب کندی صاحب، جناب کندی صاحب فکتور را به کار می برم.
به کار می برم بونمو هرچی که هست که دان همگی بازبانه و با تمام کشورها رابطه رومانتیک خواهم داشت.
سعی کنین با تمام کشورها رابطه دیپلماتیک خواهم داشت. شما چی میگین او کندی صاحب؟
ای بابا پس که مامینی کاغذ هایتا ویسوشو دیوانه ما کدی لغت فرانی کده او بچه سرکو فیتر سرکو که ما سرگب میزنم سرکو کیوار سرکو که ما زیاد چقدر زیاد گب میزنم پس که وردار.
بدترین و شیرین‌ترین پرس کنفرانس در سال گذشته از شاروالی بود که مگسام در او اشتراک کرده بودن که قسمت از این پرس کنفرانس اینه بشنوین.
خوب بر صورت کنفرانس ادامه میتیم. این مگسا در جای شار پیدا میشه و نمیتونه نظم مجلس ما رو برهم بزنه. خوب چوروالی شهر در طول چند سال اخیر با اوی بابا این مگس باز پیدا شد که در بینین در آورد. چیش نگم شو
سب سبر کنین سبر کنین کتی بوچه بزنمش.
اوه مامین چی کدی؟ مایکای خبرنگارا را انداختی از سر میز خطابا آل پوز ما میده کده بودی نه؟ اونه 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 اون طرف رفت. اوه خبرنگارا کمک کنی نه که مگس کشته شو. اوه
صبر کو صبر کو کدوم جلب کشم
بزن بزن اون یکی ششتا بسر خبرنگار خودت
کجا دیدم باشه.
او مستر وات ار یو دوینگ کریزی مان
سوری
یو ایدیت وای وات ار یو دوینگ ناو
رفت رفت اون طرف میز خطابت. چون واسه طرف خودت اومد
موین؟ انا چیز شونه نمانش که خودت فکر میکنه باز
کجاست سیب؟ کجاست؟
اینه اینجا شیشته. اما از این مگسا در هر بله رو کوچه و خانه پیدا میشه، تمام شهر ازش برست، اما کار ما رو برهم زده نمیتونه. فکرشن نکنین بیغم باشین. خب
صاحب چی میشه که این پرنس کنفرانس دوای باز در بیرون بگیریم؟
اینه ما خیال میکردم که تو چقدر هوشیار باشی، اما نیستی. در بیرون پرنس کنفرانس هم میشه، در بیرون از آرادان این مگس ها سرد میایند، چرا که هر جایی که کسافات زیاد باشه خواهمونجا مگس هم زاد میباشه. نه وی؟
در سال گذشته چستان‌های زیاد را شنوندگان ما از پروفسور صاحب اجمدان پرسان کردند که تلخترین و تندترین چستان‌ها اینا بودند.
چستان اول اتور است، آن کیست که جایش در چارایی، چشمش به کراچی و دان جیبش باز چون شنیدانی.
آه ای خو امی پولیس چارایی است.
چستان دوم اتور است، آن کیست که پیش مایک بیاید، سخن بی رب سراید و خود را مانند دانشمند بیاراید.
آه جوابی چستان شما سخنگوی است.
آن کیست که نداره خلق نیکو، بدود این سو آن سو، مردم را گوید دور شو گم شو، با او شوی روبرو، می شوی تو بیابرو.
جوابی ای چستان شما است بادیگارد.
گروه عاشقان بی سرحد سال گذشته آهنگای متعدد را تهیه و آلبوم‌های را نشر کرد. این آهنگ به اساس قرعه تاپ‌ترین آهنگی بود که به نشر رسید. رفتم به شفاخانه، دکتر بود دانه دانه، گفتم که مریض هستم، گفت بیا ماینه خانه، وای وای دلم در گرفت. لای 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 لای
لای لای لای لای لای روز خبر داد دکتر، دوا خوردم سر به سر، دوا تاریخ تر شده، آل مکده بتر، وای وای دلم در گرفت. لای 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 صد کشاوم خدا را، شاروال با وفاره، در شارکی کابل جان، کسافاتا انباره، وای وای دلم در گره. لای 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 شار از شار کابل جان، خاک بدش از با آسمان، در کوچیش که میری، کسافات از فراوان، وای وای دلم در گره. لای 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 لای
لای لای لای لای لای رفتم پیش قصاب جان، گوشت نمی کدر زان، چند کیلو گوشت گرفتم، دیدم تلش استخوان، وای وای دلم در گرفت.
وای وای دلم در گرفت.
شنوندگان عزیز، این برنامه که مروری بود به تاپترین و نابترین برنامه های مربای مرج به انجام رسید. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه مربای مرج، صندوق پستی 1471 کابل افغانستان، و آدرس دورکی ما صندوق پستی 784 یونیورسیتی تاون پشاور. ما رفتیم که غم سال آینده را بخوریم.
تو دل مرا تو بس دل بدادم به تو دل مرا تو بس دل سپارم به تو جان که جان را تو جان تو تاجر تمہارا ببینی ندانی بجان لال زارا برخ زفران تو تاجر تمہارا هزاران نشان بود ز آه و ز عشقم توی لطف جبار و فیض دوالم توی لطف جبار و فیض دوالم جبار و فیض دوالم توی شمس تبریز و گنج مهانی گنج مهانی هزاران نشان بود ز آه و ز عشقم هزاران نشان بود ز آه و ز عشقم کنون رفت کارم نشان از نشان بود اگر تمارا ببینی ندانی بجان لال زارم بروخ زفران خطا گر تمہارا ببینی لگا
در ماسپشین دوی بجیش بید.